أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أربيتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. البته شیطان عوامل درونی و بیرونی فراوانی دارد که در بحث دیروز اشاره شد و در همین سوره مبارکه اعراف آیه 27 خواهد آمد که فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث را ترونهم. معلوم می شود که شیطان اعوان و انصاری دارد، حزب و شیطان دارد، شیاطین و انس و جن که اونها اعوان دارد، انصار دارد. در بخش دیگر هم ذات اقدس الله فرمود افتتخذونه و ذریته و اولیا. معلوم می شود که او ذراری دارد، اعوان دارد، انصار دارد، قبیل دارد که قبیله او از اعوان او یعنی ذریه او از انصار او یعنی مانند. خب از این که شیطان مهلت خواست و امتداد مهلت را هم تا یوم بعث دانست، بعضی خواستن استفاده کنند که شیطان ابدیت را طلب کرد، گفت انذرنی الی یوم یبعثون، چون یوم البعث دیگه جا برای مرگ نیست، انسان میمیرد وارد برزخ میشود، اونگاه از برزخ وارد قیامت کبرا خواهد شد، با نفخه اولا همگان رخت بر میبندن الا من شا، و با نفخه ثانیه همه در بعث ظهور میکنن فیضا هم قیام و نیندرون. در یوم البعث دیگر سخن از مرگ نیست. اینکه شیطان گفت انزینی الى یوم یبعثون، اون درخواست ابدیت کرده است، این استظهاری است که بعضی اهل تفسیر کردن، لکن ذات اقدس اله به این خواسته پاسخ مثبت نداد. فرمود انک من المنذرین. در سوره هجر و سوره صاد هم مشخص کرد که فرمود من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. بنابراین مرگ برای شیطان هم حتمی است. کل نفس ذائقه الموت، چه نفس انسانی و چه نفس جن، به اون خواسته شیطان عمل نشد. مطلب دوم آن است که این که فرمود من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، نه یعنی برای شیطان معلوم است، بلکه برای ذات اقدس اله و کسانی که الهیان معلوم است. چون اگه برای شیطان معلوم باشد، ممکن است یه موجود عنود لجوج متمردی وقتی علم داشته باشد به زمان مرگ خود طغیان خود را ادامه بدهد و نزدیک مرگ توبه کند، لذا این مصلحت نیست. ممکن است یه انسان کاملی که معصوم است وقت مرگ خود را بداند، چه این که بابیست برای علم ائمه علیهم السلام که انهم یعلمون متى یموتون، لکن چنین علمی غرورآور نیست، مایسه اغوا و فریب نیست. انسان معصوم چه بداند کی رحلت می کند چه نداند معصوم است، چون از زشتی گناه به عنوان یک سم با خبر است. بنابراین اونجا که علم به زمان مرگ تباهی را به همراه ندارد، ذات اقدس اله چنین علمی را به انسانهای کامل و معصوم عطا می کند. اونجایی که چنین علم ممکن است زمینه تباهی را فراهم بکند، خداوند نمی دهد. این است که وقت مرگ ابلیس برای خود او معلوم نیست، البته برای ذات اقدس اله و مأموران خاص الهی معلوم است. این که فرمود الی یوم الوقت المعلوم، یعنی برای خدا و اولیای الهی معلوم است. مسئله بعدی آن است که این که گفت الی یوم یبعثون، معلوم می شود که اصل بعث را، معاد را که حق است او می دانست، و معلوم می شود که آدم و ذریه او معادی دارند و مبعوث می شود، این را هم او می دانست. منشأ این علم هرچه بود، بلی بالاخره شیطان جریان بعث انسان و فرزندان آدم را می دانست، به ذات اقدس اله هم این را امضا کرده است، چون که به صراحت خودش جریان بعث را و نشور را مکرر در قرآن کریم بازگو فرمود. مطلب بعدی آن است که قوایت و جلالت گاهی روی جهل است، گاهی روی جهالت. غوایت شیطان روی جهل نبود، روی جهالت بود. گاهی انسان ندانسته معصیت میکند، در قیامت به اون میگن چرا گناه کردی؟ میگوید نمیدانستم. بعد سوال میکنن که چرا نرفتی یاد بگیری؟ هلا تعلمت. ولی شیطان عالمن آمدن معصیت کرده است روی جهالت، از این جهت از او به عنوان ابا واستکبر یاد کردن. عالم بی عمل بود، نه جاهل متحتک. مطلب بعدی آن است که قرطبی در تفسیر خود، اینها که اهل سنت به اصطلاح اشعری مذهبن و جبری میاندیشن، از این آیه و مانند اون آیه مکتب جبر را که مکتب باطلیست به زعم خود اثبات میکنن. میگن به این که شیطان در اینجا قوایت را به خدا اسناد داد، گفت به ما اغویتنی. معلوم میشود معاذ الله خدا اغوا کننده است، یعنی زلالت و استکبار و کفر را خدا معاذ الله در قلب او ایجاد کرده است و این را چون حق میدانن این حرف را میپذیرن. تفویض را به قدریه اسناد میدن. امامیه که قائل بین جبر و تفویضن، میگن جبر است تفویض، و ائمه علیهم السلام فرمودن جبر و تفویض نقیزه هم نیستن که ارتفاع اونها محال باشد. بین الجبر و تفویض ما بین الارض و السما، یا اوسع مما بین الارض و السما فاصله واسطه است. این چنین نیست که اگر جبر نبود تفویض است و اگر تفویض نبود جبر است، بلکه لا جبر و لا تفویض امران بین الامرین. اگر نقیزه هم بودن ارتفاعشون محال بود، ولی چون نقیزه هم نیستن ارتفاعشون محال نیست، گرچه اجتماعشون محال است. اینا مانعت الجمع نه مانعت الخلو. سر این که مانعت الخلو نیستن این است که نقیزه نیستن، نقیزه جمعشون محال، رفعشون محال. لذا اون منفصلی حقیقیه که جمعش محال رفعش محال از نقیزان تشکیل می شود. هر جا مقدم و تالی نقیز همان، اینجا منفصل حقیقی است که جمعش محال و رفعش محال. اما اگر نقیز هم نباشن ممکن است جمعش محال باشد دون رفع، یا رفعش محال باشد دون جمع. قرطبی میگد به این که اشاعره که به اصطلاحشون اهل سنتن قائلن که اغوا معاذ الله کار خداست، در اینجا شیطان هم اغوا را به الله نسبت. اما امامیه و قدریه، امامیه و معتزله، امامیه قائلن به نفی جبر و تفویض امر بین الامرین قائلن، و مفوضه و معتزله قائل به تفویض و قدر. حرف تندی که قرطبی در جامع الاحکام دارد این است که میگوید معاذ الله امامیه و قدریه همه جا تابع استادشون ابلیسن مگر در این مسئله. خب لازمش این نیست که در این مسئله شما تابع اویی. تعبیر تند قرطبی این است که اینها همه جا مطیع شیطانن، تابعوه فی کل ما زینه لهم ولم یتابعوه فی هذه المسئله. همه جا تابع شیخ و استادشونن مگر اینجا. اونگاه میگوید به این که بسیار خوب، حالا اگر شما بگویید که ابلیس که گفت به ما اغویتنی، او ابلیس است به اشتباه کرده، نوح سلام الله علیه برابر اونچه در سوره مبارکه هود که در بحث دیروزم اشاره شد، او که معصوم است، او که اشتباه نمی کند. نوح طبق اونچه در سوره هود بود و در بحث دیروز اشاره شد این است که ان کان الله یرید ان یغویکم. این فرق نگذاشتن بین اغوای ابتدایی به اغوای کیفری همه اینها را به زحمت انداخت. ذات اقدس اله هرگز اضلال ابتدایی نداره. هیچ کس را خدا گمراه نکرد، برای اینکه هدن للناس است، للعالمین نذیر است، نذیر للبشر است، ذکرال البشر است و مانندون. اضلال ابتدایی را قرآن کلا نفی میکند و هدایت ابتدایی را اثبات میکند. لکن اگر کسی با داشتن عقل و فطرت از درون و داشتن وحی و ادله نقلی دیگر از بیرون راه طغیان را طی کرده است و خدا به او مهلت داد برای توبه، در توبه را هم عمدن روی خود بست، از اون بعد خدا او را گمراه می کند. و این اضلال، اضلال کیفریست نه ابتدایی اولا. و اضلال هم امر وجودی نیست که خدا یه چیزی به عنوان زلالت به کسی بدهد ثانیاً، بلکه لطف خاص خود را میگیرد و فیض را به او نمیرساند، او را به حال خود رها میکند ثالثاً، از اون بعد او سقوط میکند رابعاً. خب فرق نگذاشتن بین اغوای ابتدایی و اغوای کیفری این مشکلات را چه در تفسیر قرطبی چه در تفسیر کبیر فخر رازی به بار آورد. مشابه این حرف را امام رازی در تفسیرش دارد، مگر به این که گرچه شیطان اغوا را به خدا اسناد داد، گفت به ما اغویتنی، لکن چون او ابلیس است به سخن ابلیس حجت نیست، ما نمیتوانیم این را شاهد بر جبر بگیریم، لکن دلیل قطعی جداگانه داریم بر حقیقت جبر. اومد به خیال واهی خود دلیل جبر را بازگو میکنه. خب مطلع بعدی هم در تفسیر زمخشری هست هم در تفسیر جامع قرطبی، اینا برای ترد یک دیگر گذشته از استظهارهای ناسواب قصه های جعلی هم دارن. منتها زمخشری در کشاف این قصه را بازگو میکند و به جعل بودن او اشاره میکند، ولی قرطبی این قصه را به عنوان یک داستان مقبول معقول تلقی میکند. اصل داستان این است که طاووس یمانی در مسجد الحرام نشسته بود. یکی از فقهای بزرگ که متهم بود به تعبیر ایشون به قدریه که تفکر اعتزالی داشت، آمد کنار طاووس نشست. طاووس یمانی از این فقیه سوال کرد تقوم و اوتقام، با اراده و میل خود برمیخیزی یا کسی هست که تو را بلند کند؟ آیا این قیام تو به قدرت خود تو یا وقتی برمیخیزی دیگری تو را اقامه میکند؟ تقوم و اوتقام. به طاووس گفتن که این فقیه بزرگ است، این از فقهای کبار است، آخر با او همچه گفتگوی کردن یا همچه سوالی را با او در میان گذاشتن شایسته نیست. طاووس در پاسخ اون اعتراض کننده گفت که ابلیس از او افقه است، اغوا را به خدا اسناد میدهد، این که نسبت به ابلیس اونقدر آگاهی ندارد اغوا را به خود اسناد میدهد، برای اینکه ابلیس گفته به ما اغویتنی، اما این شخص که قول به معتزله دارد به اصطلاح تفویضه است، میگوید اغوی نفسی، من خودم را گمراه میکنم. خب این داستان جعلی را زمخشری نقل میکند و طرد میکند، لکن قرطبی در جامعه ذکر میکند با تلقی به قبول. مطلع بعدی آن است که فخر رازی میگوید شیطان اغوا را گاهی به خود نسبت میدهد گاهی به خدا. در جریان سوره بارکه اعراف مانند آن گفت به ما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، در بخش های دیگر گفت لاغوین هم اجمعین، قوایت قاویان را گاهی به خدا اسناد میدهد، مثل اینکه قوایت خود را به خدا اسناد داد گفت به ما اغویتنی، قوایت قاویان دیگر را به خودش اسناد داد گفت لاغوین هم اجمعین. اگر زلالت و گمراهی و قوایت به خدا اسناد دارد معاذالله این میشه جبر، اگر به مردم اسناد دارد میشه قدر و تفویض. فخر رازی میگوید اینکه شیطان گاهی قوایت را به خدا اسناد میدهد گاهی به خود اسناد میدهد نشانه تحیر اوست در مسئله جبر و قدر. این خلاصه حرف جناب رازی است. خب اگر بدانن شیطان مظهر مزله است چنین حرفی رو نمیزنن، و اگر بین قوایت ابتدایی و قوایت کیفری فرق میگذاشتن چنین حرفی رو نمیزنن. شیطان هیچ کس را گمراه نمی کند مگر در حد وسوسه. وسوسه که گمراهی نیست، دعوت نامه است. در قبال این همه دعوت نامه هایی که صحف انبیاست و عقل است و فطرت، و اگر کسی با داشتن همه دعوتنامه های نقلی و عقلی اونها را پشت سر گذاشت و به دنبال دعوتنامه وسوسه آمیز شیطان رفت، از اون به بعد شیطان مظهر مزل خواهد بود. بالاخره مزل اسمی از اسمای الهی است، همونطوری که هادی اسمی از اسمای الهی است. فرشتگان، انبیا، اولیا، معصومی علیه السلام، بعد از اونها علمای ربانی، اینا مظهر هادی هم. ابلیس، شیاطین و انس و جن، اینا مظهر مزل هم. لکن مظهر بودن، واسطه در اغوا بودن، این نه جبر است و نه تفویض. سخن قبلی فخر رازی هم اشاره شد که میگوید که گرچه شیطان اغوا را به خدا اسناد میدهد، اما این دلیل صحت جبر نیست، چون گوینده شیطان است، لکه ما دلیل قطعی دیگر داریم به گمان خود. ولی قرطبی به استناد آیه سوره هود اغوا را الهی می داند معاذ الله. نه، چون شیطان مثل کلب معلم است، این طور نیست که در نظام تکوین بدون اراده خدا کاری انجام بده. ذات اقدس اله او را مهلت داد برای وسوسه کردن، همین، بیش از این قدرتی ندارد. حالا اگر کسی به سوء اختیار خود تحت ولایت شیطان رفت، از اون به بعد است که خدا مهلت میدهد تا برگردد توبه کند، و اگر کسی در توبه را عمدن بروی خود بست، از اون مرحله به بعد است که فرمود انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین که تعزهم عزا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، از اون به بعد تحت ولایت شیطانند. اون که تعذیب است، اذلال کیفری است. اونجا که بخواهد کسی را بگزد، یعنی لطف خاص خود را میگیرد. وقتی لطف خاص خود را گرفت، اون شخص به حال خود رها میشود. اینه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارها میگفت الهی لا تکلی الی نفسی طرفت عین، رو همین جهت است. و صدیقه کبری سلام الله علیها هم این جمله نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو دستور داد روی نکیل انگشترشون حک کردن که دائما این جمله را ببیند، الهی لا تکلی الی نفسی طرفت عین. یه لحظه اگر خدا کسی رو به حال خودش رها کند، سقوط میکند. اونگاه این گونه از وسوسه ها در افرادی که به حال خودشون رها شدن اثر میکنن. خب وگرنه شیطان این چیزی نیست که در دستگاه الهی بدون اذن خدا کاری انجام بدهد. او سه گونه دستور دارد. یه دستور هست که درباره مخلصین حق وسوسه هم نداره الا عباده که منهم مخلصین. دستور دیگری که نسبت به آحاد مردم وسوسه میکند. وسوسه هم نعمت بسیار خوبی، هر کس به هر جا رسیده است در اثر اینکه وسوسه بود و با وسوسه مبارزه کرد، شد جهاد اکبر. اگه جهاد نباشه، جنگ نباشه، دشمنی از درون حمله نکند، که انسان به جایی نمیرسه. بخش سوم کسانی هستند که تحت ولایت شیطانند. مطلب دیگر که فخر رازی در تفسیرش بر اساس انکار حسن و قبح عقلی دارم و کریمه سوره مبارکه انبیا را که لا یسألو اما یفعل بهم یسألو معاذ الله به اراده جزافی معنا میکنن، این است که میگن این که ذات اقدس اله شیطان را مهلت داد اله یوم الوقت المعلوم، که او را عمر طولانی داد، از یک سو به او عمر طولانی میدهد، از طرفی هم انبیا و اولیا و معصومین و انسانهای کامل و انسانهای شایسته را مهلت نمیدهد، اینا زود رحلت میکنن، و ابلیس را مهلت میدهد، معلوم میشود معاذ الله خداوند کارهای او بر اساس مصالح و مفاسدی که بشر میفهمد نیست. او لا یسألو اما یفعل بهم یسألو، هرچه بخواهد بکند میکنند. خب اگر کسی تحلیل نکند و نداند به اینکه وسوسه نعمت است، این کار را مفسده میداند. خب همه زهاد و عباد و عارفان بالله، هر کس به هر جا رسیده است در اثر وسوسه بود. اگر وسوسی در عالم نباشد، هیچ کس کامل نمی شود. هر که هر چه هست هست. او خیال میکند که شیطان یه موجود شری است در عالم، برای خود شره. و اگر نسبت به کسی تحت ولایت اوست، نسبت به او آسیب میرساند، این به سوی اختیار خود او متولیان است. ان عباده لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من الغاوین. و چه میدانی از این بهتر و زیباتر، چه جهانی از این بهتر. یک وسوسه اگر بکند کسی، یک وسوسه را ترتیب اثر بدهد، یک گناه بکند، خدا یک کیفر برای او فراهم کرده. اگر حرف عقل و فطرت را از درون، انبیا و اولیا و مرسلین و فرشتگان را از بیرون پیروی بکند، یکی را ده برابر یا بیش از ده برابر پاداش میدهد. این میدان جهاد همچنان هست. پس وجود او در کل نظام حکمت است، نه اینکه مصلحت نباشد. هوای نفس ابزار کار است، یه محرک می طلبد. این حالتهای درون که انسان پیدا میکند، که گرایشهای پیدا میکند، خلجانهایی دارد، خطوراتی دارد، تصوراتی دارد، بعد زمینه تصدیق ظنی فراهم میشود، بعد تصدیق میشود، بعد تصمیم میگیرد، همه اینها به القاعات شیطان است. نفس اماره ابزار خوبی، نفس قدرت قابلی دارد نه فاعلی. این مائل است به طرف زشتی. نفس اماره یعنی شهوت و غضب. در بحث‌های قبل هم براتون رسید این که به طرف گناه مائل نیست، این به طرف شهوت مائل است. یعنی لباس خوب داشتن، غذای خوب خوردن، نکاح کردن، همه اینا حلالش هم هست، حرامش هم هست. هرگز نفس به طرف حرام که مائل نیست. حالا کسی به طرف مشتهیات پوشاکی و خوراکی گرایش داره، خود داشته باشد، اینها که حرام محض نیست. همه اینها دو قسم است، حلال است و حرام. اگر یه وقتی انسان گرایش پیدا کرد به یه چیزی که اون منحصر در حرام بود، یعنی این دل ازیترار تکلیفم رخت مرمی بندد رو فیم از تو رو، مثل اکل میته. اگر انسان مستر شد به یه قضایی که اون قضا حرام است، اونجا تکلیفم نیست، رو فیم از تو رو، به پوشیدن جامعی مستر شد که اون قصبی است، اون هم دیگه حرمتش گرفته شد، رو فیم از تو رو. انسان هرگز به حرام مستر نیست. این نفس درونی هم انسان رو به شهوت میکشاند نه به حرام. شهوت هم دو قسم داره، هم حلالش هم هست هم حرامش هم هست. اگر یه جا منحصره در حرام بود تکلیف هم رخت بر میبنده. منتها اونی که انسان را وادار میکند که حرام را انتخاب بکن، اون شیطان است. یأمرکم بالسوء یعدکم الفقر، این کار شیطان است. نفس اماره ابزار دست اوست، چه این که فطرت ابزار دست انبیا و اولیاست، ایره شکوفا میکنن. عقل ابزار دست انبیا و اولیاست، ایره شکوفا میکنن. و یثیر لهم دفائن العقول، انبیا این دفینه ها را اثاره میکنن، میشورانن و شکوفا میکنن. ابلیس اون دفینه های شهوت و غضب را میشوراند به سمت حرام سوق میدهد. یعدکم الفقر یأمرکم بالسوء. خب مگر اول سنگر ساخته بودن با نفس اماره؟ یا انسان مهلت داد با بیگانه ساخت که بیگانه بیاید سنگر بسازد؟ بگانه ذات عقد سلا فرمود من دو تا سنگر به شما دادم، لا اله الا الله، حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب، حسنی، اینا سنگرن، اینا رو که داد به ما که، فرمود اینجا بری، ما اینجا رو به دست خودمون تخریب کردیم. معاذالله به بیگانه راه دادیم که بیاید سنگر بسازد، از اون به بعد امتناع به اختیار، لا یناف الاختیار. این ولایت حسن است، اون توحید حسن است. همه چیزی که ما گفتن دیگه، گفتن به دنبال گناه نرید، کم کم این مکروهات شما را به گناهان صغیره میکشوند، بعد به گناهان کبیره، بعد اون میآید تو وقتی درون آمد و بازه و فرخه، این آشیانه میکند، تخم گذاری میکند، فرخ و فرخ جوجه میبرراند، دبه به درجه، اینجا دامداری راه میندازد. چقدر بیان علی صلوات الله علیه و سلام و شیرین است. اون خطبه را که مفصل در بحث قبل خوندیم، این در همون اوائل نهج البلاغه است. فرمود شما به اون مهلت ندید. این که وسوسه میکنه، این آرام آرام پاورچین پاورچین جای پای اوست. فوراً استعاذه کنید. اگر به اون مهلت دادید میاد تو. وقتی اومد تو در اثر غفلت انسان اونجا کم کم آشیانه میکنه. وقتی آشیانه کرد تخم گذاری میکنه. وقتی تخم گذاری کرد این تخم را زیر پر خودش جوجه درست میکنه. وقتی جوجه و مرغداری درست کرد، همه این جوجه های تازه پر در آورده تو همین صحنه های دل راه میرن. وقتی راه رفتن کل فضای دل را سرصدا اینها میگیرد. همون دفعه بازه، اول آشیانه میسازد، بعد بیزه و تخم گذاری میکنه و فرخه، این بیزه را فرخ و فرخ جوجه درست میکنن. بعد دبه و درجه، دبیب دارن، اینا میشن دابه. وقتی دابه شدن جنبشی در دل ایجاد میکنن. مثلا میخواد نماز بکنه حواسش جمع نیست، بحث بکنه حواسش جمع نیست. این همه جنب جوشی که تو قلبش هست صدای رفت آمد همین شیطان زاده هاست دیگه. خب اول که دو تا حس به ما دادن، دو تا سنگر به ما دادن دیگه، بعد انسان این سنگرها رو رها کرده به بیگانه سپرده، بعدم امتناع به اختیار لا ینافل اختیار. خب البته ولی فرمانده کل ذات اقدس اله است. اون بیان نورانی را از مجتنای مرحوم ابن طاووس یه وقتی به عرضتون رسوندیم. این رساله بسیار زیباست در پایان مهج و دعوات ایشون که حالا این را در بحث آیه 27 به خواست خدا باید بخونیم. اونجا که ذات اقدس اله فرمود شیطان شما را میبیند به شما او را نمیبینید، یعنی از راه غفلت، اون رساله راه حل نشون داد. فرمود به این که در این میدان جهاد اکبر که شیطان شما را میبیند، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، این جنگ میشه نابرابر، برای اینکه همه ابزارهای زرق و برق رو دارد، یک شما را میبیند، دو شما هم او را نمیبینید، سه در چنین جنگ قطعا شکست میخورید. خب راه حل چیه؟ راه حل اینه که شما هم با کسی رابطه داشته باشید، یک که او شیطان را میبیند، دو شیطان او را نمیبیند، سه تمام قدرت ها در اختیار اوست، چهار که لله ها جنود و سماوات بر ارض. وقتی شما به اما ینزغن نکه من شیطان نزغن فستعز به الله، به خدا پناه بردید، به خدا پناه میبرید که خدا شیطان را میبیند، شیطان خدا را نمیبیند، چون خودبین مستکبر که خدا بین نیست. وقتی خدا را ندید، دوست شما که خدای شماست به سود شما کار میکند، از اون سو هم لله ها جنود و سماوات بر ارض، همه عالم سپاه اوین، باید انسان نجات پیدا بکند. میبینید یه وقتی که انسان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفت، در خودش یک روشنی احساس میکند، یک راحت شدن، مثلی که بار دوش او بود کنار رفت. این خناسه دیگه، این آماده است، مثل دزدی که روز روشن رفت کالای را از مغازه بدزدد، این که قائمن علی رجله نمیدزدد، که این خناسانه میدزدد، یقدم رجلن و یؤخر اخرى، یه پا جلو یه پا عقب، که آماده فراره، که اگر صاحب مغازه او را ندید بگیرد، اگر دید بگریزد. شیطان یقدم رجلن و یؤخر اخرى است. وقتی انسان پست از بالله شد، احساس سبکی میکند، معلوم میشود که این بیگانه است و این راه بازه دیگه. همون دوستی که دشمن ما را میبیند و دشمن ما او را نمیبیند، به ما فرمود هر وقت دیدی صدای او به گوشت رسید، بگو یا الله، ما مشکل حل میکنم. خب چه راهی بهتر از این؟ مطلع بعدی آن است که از شقیق بلخی نقل شده است که هر روز شیطان از چهار طرف میآید. خب او اهل معرفت است، البته این سخنها به موعظت شبیه تر است، حالا ممکن است این گونه از وسوسه ها باشد، ولی ایشون خوب تحلیل کرده، تبیین کرده، گفت کل صباح هر بامداد شیطان از چهار جهت میآید. از جلو رو میآید که داره لآتینهم بین ایدیهم و من خلفهم و ایمانهم و شمائلهم رو داره تطبیق بکند. گفت از جلو روی من میآید، به من درباره آخرت فریب میدهد، میگوید لا تخف، نترس، فإن الله غفور رحیم، چون خیلی ها که دست به گناه میزنن میگن خدا میبخشه بالاخره. خب اون در قیامت هم میگن ما غرک به ربک الکریم، ذوق انک انت العزیز الکریم، یعنی عزیزی بی جهتی، نه که عزیز واقعی هستی. کسی که اخذت هل عزت و بر اسم، به اون میگن ذوق انک انت العزیز الکریم، این کرامتی بی جا به عزتی بی جا از اینجا پیدا شده. خب شیطان از جلوی رو که مربوط به آخرت است، چنین فریبی را بر من تحمیل میکند، میگه لا تخف فإن الله غفور رحیم. من فورا این آیه را میخونم که خدا فرمود به انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا. خدا البته غفور رحیم است، اما نسبت به توابین، نسبت به مؤمنین، نسبت به کسانی که عمل صالح دارند. از پشت سر من میآید، میگه به فکر زن و بچت باش، به فکر اولاد باش. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها یعلم مستقرها و مستودعها. خب همونطوری که خدا رازق من هست، رازق بچهای منم هست. خب کدوم ما رو اقرب است که خدا برای اون روزی فراهم نکرده؟ میبینید هر جا ما آسیب میبینیم در اثر ضعف توحید ماست. این همه ما رو اقرب را خدا آفرید، برای همه هم روزی فراهم کرده. این چنین نیست که حالا روزی فقط مال طاووس و هزار دستان باشد. هیچ ماری، هیچ عقربی را خدا بی روزی خلق کرده، انسان را بی روزی خلق کرده. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. خب این آیه رو بخونیم. و از طرف یمین که جنبه قدرت و شهرت و امثال زارک است و میاد که تو خوشنامی، مشاربرانی، محبوبیت اجتماعی داری، پیش مردم محترمی و بالاخره کارت رو به راهه. من این آیه رو میخونم: ول عاقبت للمتقین، معلوم نیست آینده چی میشود. بسا امیر که اونجا اسیر میآید، بسی اسیر که اونجا امیر خواهد شد، بسی پیاده که اونجا سواره میآید، بسی سواره که اونجا پیاده خواهد شد. روشن نیست که کار به چیه، حرف با کیه، که سوار بودن اینجا و امیر بودن اینجا که معیار نیست. گاهی از طرف شمال میآید، این از جنبه شهوت و مشتهیات من میآید. من این آیه رو میخونم: هیل بینهم و بین ما یشتهون، یه هیلوله، یک مانعی بین انسان و مشتهیات او اتفاق میفتد. خب پس از هر راهی که او بخواهد بیاید، قرآن راه دفاع را به سوی انسان گشوده که انسان بتواند از خود حمایت. مطلب دیگر اون است که گرچه در بعض از روایات آمده است که وقتی این حرف ها را شیطان گفت، فرشتگان رقت کردند به حال انسان، گفتن انسانی که از چهار طرف مورد تهاجم شیطان است چه کند؟ اونگاه خدا فرمود از طرف بالا و از طرف پایین این دو تا راه باز است. از طرف بالا راه باز است، دست به دعا و نیایش بردارد. از طرف پایین باز است، سر به سجده و خاک بگذارد. این تا حدودی اثر دارد، اما این چه نیست که او از راه دعا نیاید، از راه سجده و نماز نیاید. این طور نیست، از اون دو طرف هم میاید. منتها اون دو طرف بهترین راه است برای نجات. یعنی اگر هم او بیاید، باز انسان میتواند خودش نجات بده. اگر از اون طرف هم میآید، دعا را هم برمی‌دارد، جلوی سجده را هم میگیرد. اون روایتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است این است که شیطان از همه جهات میآید. خلاصه گاهی نسبت به اصل اسلام میآید که میگوید تو میخوای از دین نیاکان دست برداری. لا تدع دین آبائک، انسان در برابر شیطان می ایستد و اسلام می آورد، او رو شکست می ده. در صدر اسلام این چنین بود. گاهی بعد از اسلام راجع به هجرت شیطان وسوسه می کند که از وطن به میهن صرف نظر نکن، به دیار غربت نرو، آب و خاک را رعایت بکن. اونگاه شخص هجرت می کند و شیطان را از این جهت مخذول بکند. بعد از هجرت نوبت به جهاد میرسد، شیطان رو فریب میدهد که لا تقاتل فتقتل، این مقاتله را و قتل فی سبیل الله را انتخاب میکند، برای اینکه با خدای خود مناجات میکند و داد و ستد میکند. از این بیان معلوم میشود گرچه حضرت سه جهت را ذکر کردم، در همه شؤون اصلی و فرعی شیطان بالاخره وسوسه میکند، این طور نیست که جای رو رها بکند. اما این تعبیر من بین ایدیهم، گرچه وجوهی برای اینکه چطور طرف ایدی و خلف من آمده، طرف یمین و شمال ان آمده، شاید اصطلاح ادبی و فصاحت هم اقتضا بکند که درباره ایدی و خلف با من بگن و درباره ایمان و شمائل که دو طرف است و نشانه انحراف است و کلمه ان برای تجاوز است، ان استعمال بکند. لکن همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد، هیچ کدام از این جهات چهارگانه جهات اقلیمی نیست، همون جهاتهای اندیشه و فکر است. چون که در سوره بارکه نساء آیه 119 قبلا گذشت که شیطان اینچنین گفت: ولو ازلن نهام ولو امنین نهام ولو آمورن نهام. از راه امنیه وارد می شود. خب امنیه و ایجاد وسوسه و ایجاد اندیشه دیگه یمین و یسار و امثال ذالک ندارد که. اون البته ابزار کار میتواند باشد، ولی چپ و راست جغرافیایی نیست. کلمه یمین هم نشانه حسنه است یا نشانه قوت و قدرت است که در سوره مبارکه صافات آیه 29 تبهکاران در جهنم به اون عاملان ظلم میگویند، به اینکه و اقبر بعضهم علی بعض یتساءلون، با یکدیگر گفتگو دارن. قالوا انکم کنتم تأتوننا علی الیمین، این مستضعفینشون به مستکبرین میگویند شما ما را گمراه کردید، از ناحیه یمین آمدید، یعنی از ناحیه دینمون، از ناحیه حسناتمون آمدید، یا از نقطه قوتمون آمدید ما را گرفتید. بالاخره اون مستکبری که مستضعف را میفریبد از راه عقیده و فکر و اندیشه میفریبد، نه از راه شهوت. لذا نگفتن به اینکه انکم تعتوننا عن الشمال، گفتن تعتوننا عن الیمین. و یمین هم به معنای نقطه قوت و اتکاس، چون که در سوره مبارکه حاقه اون تهدید ذات اقدس اله نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمود لأخذنا منه بالیمین، نشانه آن است من نقطه قوت او را میگیرم. و حسنات و بحث‌های اعتقادی نقطه قوت انسان است که شیطان از اون طرف میآید، شمال هم در مقابل اوست. این حرف‌های تهدید آمیز را که وقتی شیطان در قبار ذات اقدس اله ارائه کرد، اونگاه خداوند فرمود اخرج منها از اون منزلت مذعوماً مدهورا. زعم با زال همون ذم است، مذموم بودن با مذعوم بودن نزدیک هم است. مذعوماً یعنی مذموماً، مدهوراً یعنی مطرودن، چون لعن همون طرد است، ابعاد است، دور کردن است. اونگاه تهدید کرد فرمود لمن تبعک منهم لأملأن جهنم منکم اجمعین، که این چنین نیست که حالا شما بتوانید هر کاری بکنید بدون کیفر بماند. در سوره مبارکه زمر بمانند دارم مشابه این تهدید آمده. والحمدلله العالمین.